أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کلام در این تصرفات من علیه الخیار بود، تصرفات متلفه او ناقله، که این تصرفات صحیح هستند و نافذ هستند و اگر این تصرفات صحیح و نافذ شد بعد فسخ ذوالخیار مازا یترتب. عرض می کنیم ما این مطلب را اثبات خواهیم کرد ان شاء الله که این تصرفاتی را که من علیه الخیار در عین موجود می کند، که اون تصرفات متلف هستند یا ناقل هستند، اون تصرفات صحیح و نافذ هستند و منافاتی با ثبوت الخیار لذوالخیار ندارند و ذوالخیار اگر فسخ کرد بما این چون عین تلف شده است یا کالتالف هست رجوع به بدل می کند مثلا کانا و قیمتن. ما این مدعا را بناست اثبات بکنیم. برای این که این مدعا برای شما روشن بشود امری را دیروز ذکر کردیم. امر این بود وقتی که ذوالخیار معامله و بیع را فسخ کرد در اون مواردی که عین تلف حقیقی دارد، فرض کنید یه شیشه، فرض کنید چند متری را بر ما فروخته بود بایه ولیکن خیار الفسق داشت، اون شیشه الان دو تکه شده است، شسته است یا ترک برداشته است در ید مای مشتری. الان که ذوالخیار که بایست معامله را فسخ می کند، به فسخ گفتین مالین به حالت اولیه برمی گردند، سمن داخل ملک من مشتری می شود و مبی داخل می شود به ملک البایه، با اون سببی که قبل این بیه بود که فرض کنید به هر سببی بایه شیشه را مالک شده بود برمی گردد به ملکش. خب اگر این شیشه در حال تلف که فرض کنید دو تکه شده است یا ترک برداشته است برگردد، دیگر من زمان ندارم، مال مکسور مال بایه هست. اون وقتی من مشتری می توانم زمان پیدا کنم به بدل که اعتبار بشود این بعد از این که ذوالخیار فسخ کرد، بعد از این که ذوالخیار بله معامله را فسخ کرد، بعد الفسق اعتبار بشود. اون وقتی که این شیشه ترک برداشت یا شکست، در اون وقت مال الغیر در ید من تلف شده است، مال الغیر در ید من اون وقتی که ترک برمی داشت، اون وقت مال الغیر بود تلف می شد در ید من، بدون جهت چون که مال غیر در ید من تلف شده امانت هم نیست، بدون جهت ضامن هستم. یا فرض کنید خودم اتلاف کردم، فرض بفرمایید خودم فرض کنید یه چیزی انداختم خورد با اون شیشه دو تکه شد، باید اعتبار بشود بعد فسخ البایه اون وقتی که من این سنگ را انداختم اتلاف مال غیر بود، اون وقت بدون جهت ضامن هستم، چون که زمان یا زمان یدیست یا زمان زمان اتلافیست، دیگر ما زمان دیگر که نداریم غیر از زمان معاوضی چه مفلوز این از فسخ شده است او. پس در موارد الفسخ اعتبار می شود که مال که تلف شده است یا چت تالف است، اعتبار می شود بعد الفسخ، اعتبار می شود چون وقت تلف در مال غیر واقع شده است. این تلفی که هست فرض بفرمایید اتلاف در مال غیر بوده، بدون جهت زمان هم میاد. این امریست اوگلا هم اعتبار می کنند، میگه معامله فسخش زدی، شیشهش فلانیش کنده، باید ایوزش را بدید، مثلیست مثل قیمت سوقیه را باید بدهید. یوگلا هم در ارتکاز این را اعتبار می کنند. خب وقتی که این زور شد در اعتبار، ما می خواهیم این زور بگوییم اگر درست تحویل بگیرید. میگیم وقتی که فرض کنید فرش را مشتری از بایه و 10,000 تومان خرید، به شرط این که بایه تا 7 خیار فسخ داشته باشد، بعد که این فرش را مشتری در عرض این 1 هفته در اثناء 1 هفته فرش را به 12,000 تومان می فروشد، می گوییم این بیعش صحیح است، اشکالی ندارد این بیعش. چرا؟ چون که این بیع مبی مال خودشه، فرش را خریده، ملکیتش هم خواهیم گفت که ملکیت مطلقه است. یعنی چه زوری که بایه فرش را خودش مالک بود، الان مشتری فرش را همین زور مالک است. چون که مالک است، اگر این فرش را به 12,000 تومان فروخت یا به حسینیه وقف کرد، این احل الله البیع الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، این بیع و وقف را می گیرد. این بیع این وقف صحیح است، این بیع هم صحیح است. وقتی که این زور شد، بایع بعد از این بیع یا وقف وقتی که فسخ کرد، ثمن که 10,000 تومان است برمی گردد به ملک مشتری، فرش هم برمی گردد به ملک الغیر، به ملک بایع. اشکال این بود که این فرش که الان ملک مشتری شده است یا وقف بر حسینیه شده است، این چه زور برمی گردد به ملک بایع؟ که اگر به ملک بایع برگردد، لازمش این است که فرش مال 2 نفر باشد، هم مال بایع باشد چون که فسخ کرده، هم مال مشتری بوده باشد چون که خریده است مشتری ثانی. پس این چه زور تصویر می شود؟ تصویرش را این زور عرض کردیم، نه این که بعد الفسخ البایع اعتبار می شود که فرش فعلا مال بایع است. این بعد تلف است. این مثل این که فرض کنیم که شیشه بعد از شکستن مال بایع است، این موجب زمان نیست. آنی که اعتبار می شود این زور اعتبار می شود، وقتی که بایع فسخ کرد اعتبار می شود اون وقتی که مشتری اول این فرش را وقف می کرد یا این فرش را به مشتری ثانی فروخت، اون وقت اتلاف مال غیر بود. این بیع نافذ، این وقف نافذ که صحیح است، چون که اگر صحیح نباشند اتلاف نمی شوند. این بیعی که صحیح است و این وقفی که نافذ است، این اتلاف مال بایع بود. بعد الفسخ اعتبار می شود ها، وقتی که بایع فسخ کرد اعتبار می شود که این بیع نافذ و این وقف نافذ اتلاف مال بایع بود. این زور اعتبار می شود. شما اگر بخواهید این مطلب براتون آفتابی بشود، این مسئله را که محل بله معروف در السنه است تو ذهنتون حاضر کنید. مالی در ید زید بود، فرشی در ید زید بود، یه نفر ادعا کرد پیش حاکم که این فرش مال من است در ید زید و اقامه شاهدین هم کرد عدلین، شاهدین عدلین پیش حاکم شهادت دادند بر این که شهادت می دهیم بر این که این فرشی که در ید زید است توجه کردید مال این شخص است، مال این شخص مدعی که مال جناب بکر است. خب حاکم هم حکمه که یا زید فرش را بده به بکر، فرش به بکر داده شد. بعد شاهدین بعد الحکم گفتن یا قاضی ما به شک افتادیم، واقعا هم چون که بله شک افتادن که بله این شهادت من در او شک افتادیم، ما شهادت نمی دهیم. حاکم می گوید خیلی خوب شهادت نمی دهید، پس قیمت فرش را از جیبتون در بیارید که قیمت سوگی یه فرش چقدر از جیبارت از 10,000 تومان. 10,000 تومان را حاکم از شاهدین می گیرد و می دهد به زلیدی که می گفت فرش مال من است. چرا؟ درست توجه کنید، چون که کمانچه خودش هم مورد نست است، بعد رجوع شاهدین اون بعد رجوعشون ها اعتبار می شود اون شهادتی که قبلا داده اند و اون شهادت شهادت نافذه است با قید نفوس، چون که حکم حاکم تمام شده است ملاکش و حکم کرده، اون شهادت نافذه اعتبار می شود که اتلاف مال الغیر است، یعنی اتلاف مال زلید است. بعد از این رجوع اعتبار می شود که اون شهادت نافذه شهادت نافذه ها که حکم شده است و حکم نقض نمی شود، اون شهادت اتلاف مال الغیر است. در خود روایت هم امام علیه السلام فرمود غرامت می کشند شاهدین بما اتلفا، اونی که اتلاف کردند اتلاف به چیز کردند و اون شهادت نافذه ایشون و اون شهادت نافذه ای که اتلاف کردند مال را بر زلیت ایوزش را بر زلیت می دهند. خب اونجا چه می شود؟ موقعی که اینها رجوع کردند حکم می شود که اون این مال اون شخص بکر است که شاهدین شهادت دادند و معزالک مال بکر است، این منافات ندارد که اعتبار بشود شهادت بر این که مال مال بکر است، این اتلاف بر زلیده است. این شهادت نافذه که این به واسطه او بله مدرک می شود شهادت، که به واسطه او حاکم حکم می کند که این مال بکر است، معزالک این شهادت نافذه اتلاف مال الغیر اعتبار بشود. ما نحنفی هم این این است. صبر کنید آقا، صحبت اقرار نیست، رجوع به شهادت است. نمیگه میگه ما در شهادت به شک افتادیم، نمیدونیم درست است یا درست نیست. آقای من چی میگید؟ مأمن خدا، این که میگوید ما به شک افتادیم، ما شهادت دادیم ولیکن فعلا به شک افتادیم، امام علیه السلام فرمود اینها غرامت میکشند این شاهدین بما اتلفا، مالی را که به شهادتشون اتلاف کردند. چی میگی آقا؟ خودت هم ملتفت نیستی. بله در ما نحنفی عرض میکنم آقا مطلب خیلی سنگین است، بذار من بگویم شما توجه کنید حل بشه. اقرار بیعلی چیه؟ میگه شک افتادیم در شهادت. خب چیه؟ برگشتن. خب چی شد؟ او لا اله الا الله، شما یه چیزی میگی من زید را تو کوچه دیدم بر میامد، بعد یه خوردن نشستیم میگی شک افتادم که زید بود یا عمر بود. شما درو میگی؟ نه، این با عدالت منافات دارد. اون وقتم میگفتید زید را دیدم، حس است، حسم اشتباه میکند. شما میگید که نه من زید را دیدم، اما من شک افتادم بلکه زید نبود، شبیه زید بود. پس علا کل تقدیرین این شاهدین شهادت داده بودند، شهادتشون هم شهادت نافذه بود، حاکم شهر هم حکم کرد. الان که اینها رجوع کردند، این در رجوع اعتبار می شود، چون شهادت نافذه اتلاف مال غیر است، اتلاف مال ذلیت است. به قید نفوس ها، به قید نفوس اعتبار می شود که این اتلاف مال غیر است. اینجا هم این اوست. ما در ما نحن فیه می گوییم که بیعی را که مشتری کرده است، وقفی را که مشتری کرده است، این نافذ است، تمام شرایط را دارد. ولیکن وقتی که ذوالخیار فسخ کرد، اعتبار می شود که این بیع نافذ و این وقف نافذ اون وقتی که موجود می شد، این اتلاف مال غیر بود، اتلاف مال بایع بود. بدون جد اتلاف هم زمان دارد، باید مثل قیمت را به بایع بدهد. خب این احتیاج به دلیل دارد. این که ما بگوییم که این در باب شهادت که روایت داریم، روایتش را هم خواندیم، این که اعتبار بشود این تصرف نافذ اتلاف مال غیر است، دلیل می خواهد. تصویرش را گفتیم، امکان تصویرش را. شما دلیل از ما مطالبه بکنید، میگیم دلیل جمع ما بین ادله الخیار و نفوذ تصرفات. البیان بالخیار ما لم یفترقا، مشتری الحیوان بالخیار، یا من اشترا معیبا. گفتیم تمام اینها میگوید ذوالخیار میتواند فسخ بکند، ولو اون عینی که در یدل آخر است، اون عید در او اون آخر من علیه الخیار تصرف بکند. با مشتری حیوان خیار فسخ دارد تا 3 روز، ولو بای حیوان اون سمنی را که گرفته است از مشتری، که اگر اون سمن فرش بوده باشد، توجه کردید، اون فرش را وقف کرده باشد، یا اون فرش را فرض بفرمایید فروخته باشد به شخص ثانی، مشتری الحیوان تا 3 روز خیار دارد. این روایات مطلق است. چه من علیه الخیار در آن عینی که در او به او منتقل شده است، من علیه الخیار، نه من له الخیار ها، من علیه الخیار، در آن عین تصرف بکند یا نکند؟ این روایات مطلق است. این یه ادله. ادله دیگر هم عبارت از این است که اون وقتی که من علیه الخیار فرش را می فروخت یا وقف می کرد، تمام شرایط البیع موجود بود، ملکش بود، به ملکیت مطلقه، که معنای ملکیت مطلقه را خواهیم گفت. یعنی معناش این است، بایع چجور فرش را قبلا مالک بود، بایع الحیوان، الان هم توجه کردید، یعنی مشتری الحیوان چجور قبلا این فرش را مالک بود، الان هم بایع الحیوان همین زور مالک است. خب اهل الله لمی میگیرد، میگه مالمه. الوگو فلا حسب ما یوگفا، اهلها میگیرد، اوفو بلگود میگیرد. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه جمع که این عقد نافذ است، توجه کردید، بی صحیح است، وقف نافذ است، نتیجه این با نتیجه این که میگوید و مشتری الحیوان بالخیار لا ثلاثت ایام میتواند تا 3 روز فسخ کند، نتیجه چی میشود؟ نتیجهش همین میشود که عرض کردم، بعد از این که این فسخ شد، اعتبار میشود اون وقف بایع و اون بیع بایع فرش را که ثمن حیوان بود، اون بیعش که بیع نافذ است، اون بیع نافذ مثل شهادت نافذه، اون بیع نافذ و اون وقف نافذ اتلاف مال البایع بود. بدون جد باید اون مثلی است، فرش مثلش را باید بدهد به مشتری و حیوان. بعد از این که فسخ کرد قیمیس باید قیمتش را بدهد. مسئله ای که هست مسئله پروازه هست. جمع بین ادله توجه کردید، بین ادله خیار و ما بین ادله نفوذ و تصرفات، اکتزا می کند بر اینجه التزام به این معنا را. حتی درست توجه کنید، حتی اگر کسی ادعا کند که حق خیار حقیست متعلق به عین نه به عقد، باز همین زور میگیم. چرا؟ چون ما دلیل نداریم که هر جا به عین حقی متعلق شد مالک اون عین نمیتوند تصرف کند. این را در اون به شرایط لیوزن مفصل نوشته ایم، ما شیخ هم فرموده است. ما دلیلی نداریم که کلما تعلق حق به عینین فلا یجوز لمالک العین التصرف فی التصرف الناقل و المتلی. نداریم این را ما که لا یجوز وضعی باشد ها، توجه کردی؟ نداریم این را. بدون جهت گفتیم که روایات خاصه است که بیع الوقف جایز نیست یا مثلا بیع الرهن جایز نیست، اون روایات خاصه است. این ملکیت مطلقه را شرط کرده ایم، ملک باید ملک تلق باشد، گفتیم این انتزایی است، شرط نیستین. این انتزاع شده است از موارد نصوص. توجه کردید که نصوصی هست که بیع الوقف جایز نیست، مثلا بیع الرهن جایز نیست اگر اون روایتش تمام بشود، از اینها انتزاع کردیم که باید ملک تلق بوده باشد. خب در جایی که نص نیست دلیلم نداریم، افروز عین متعلق حق الغیر است، چرا بیعش جایز نباشد؟ درست توجه کنید، حق و شفع از این قبیل است. درست توجه کنید، کسی که با کس دیگر شریک در زمین بود، من و شما در این باغ شریک بودیم، شما حصه‌تون را فروختید به زید، حصه‌تون را وقتی که فروختید به زید، من حق شفع دارم. حق شفع یعنی چه؟ یعنی در اون حصه مبیعه حق دارم که او را تملک کنم به مساوی الثمن. حق در عین است. معذالک شما که به زید فروختید اون حصه مبیعه را، زیدم اون حصه مبیعه را دید که مشتری دارد، منفعت بهش میدن، فروخت به مشتری ثانی. خودش اون حصه مبیعه را که نصف باغ بود 1,000,000 خریده بود، فروخت 1,100,000 تومان. خب من بایه توجه کرد، من بایه بلی شریک البایه، حق و شفع دارم دیگر. حق شفع چیه؟ یعنی حق دارم اون حصه مبیعه را تملک کنم، در اون حصه مبیعه به مساوی ثمن، اون ثمنی که داده شده است به اون شریک من به مساوی او. من میتوانم اخذ به حق شفع کنم، میتوانم از بی اول حق شفع کنم، یعنی 1,000,000 بدم به اون مشتری اول، حصه را بگیرم. حصه را که گرفتم اون بیثانی باطل می شود. چرا باطل می شود؟ اونجا دلیل خاص داریم بر بطلانش. اون بیثانی باطل می شود. بله اگر حق شفع را از مشتری ثانی می گرفتم، 1,100,000 تومان می دادم، حصه را از ید او می گرفتم، بی اول باطل نمی شود، بی اول صحیح است. یعنی اون مشتری اول که به مشتری ثانی فروخته صحیح است. و اما اگر از بیع سابقی حق شفع را استیفا کردم، اخذ به شفع کردم، اون بیعهای بعدی باطل می شود، وقفم باشد باطل می شود. افرز اون مشتری ثانی که 1,100,000 تومان داد عین را، او وقف کرد، وقتی که من اخذ به شفع کردم از مشتری اول یا از مشتری ثانی، وقف باطل می شود. سرش سه، چون که دلیل خاص داریم، دلیل خاص این است شارع حق و شفع را تشریع کرده است تا اون شریک ما بقی که من هستم بایه سرش را فروخت، شریک باقی دوچار به درد سر نشود، به یه آدم دیگری شریک می شود، چون آدم دیگر چیه؟ آدم فرض کنید نحسیست، یه جوریست میفتد به فرض کنید دوخه، شاره رو این حساب حقش فراخص کرده، این خود حقش امکتزاش این است. وقتی که من اخذ به شفعه کردم از مشتری اول 1,000,000 بود آدم حصه را گرفتم، اون بیهای بعدی باید منفسخ بشود. چرا؟ چون که حق شفعه مقتضاش اینه، چون که دفع شرکت است دیگه. و الا اگر مشتری اول گفت من به مشتری ثانی فروختم، توجه کردی 1,000,000 را گرفت، گفت بیا قیمت المثل حصه را بگیر، باز من به همون دوخه میفتم دیگه، شریک میشم در این عین. ما با اون مشتری ثانی که آدم نحسی از فرض بفرمایید. پس شارع مقدس حق شفعه را که اصلا این عدم این هلال بی او تصرفات بعدی، این عدم این هلالشون منافات دارد با تشییع حق شفعه. غرض از حق شفعه این است چون مبتلا به محصول شرکت نشود، شرکت در عین، و این محصول مقتضاش این است چون تصرفات بعدی باطل بشه. اینجا که ما درمان احنفی نداریم، درمان احنفی گفتیم اونی که شعار غرض از جعل الخیار است، استدراک مافات است، نه اینکه عین را دوباره بگیرد. اگر ارزان داده، گوش کن آقا، اگر ارزان داده مقبول شده است یا به دردش نمیخورد این عین، بعد پشیمان شد دید عین به دردش نمیخورد، اون مالی که فرض بفرمایید موافق غرضش در نیامد پشیمان شد، این استدراک بکند مافات را. گفتیم غرض بای این غالبا عین نیست، غرض مشترین در جایی که سمن از نگود است سمن نیست، این را گفتیم. در ما نحن فیه ما هستیم و حل الله لبی اوفو بلگود الوگو فلا حسب ما یوگفا اهلها. اینها تمامیش تصرفات مشتری را می گیرد. حتی اگر گفتیم خیار حقیست متعلق به، خب اینها را می گیرد. وقتی که اینها را گرفت گفتیم که خب باید می تواند فسخ کند، ولو حق متعلق عین باشد بعد از طرف العین هم می تواند فسخ کند. سابقاً گفت شیخ دیگر، خب او هم که فسخ کرد به دلیلی که میگوید البیان بالخیار مشتری الحیوان بالخیار مقتضای جمع ما بین اون ادله و ادله نفوذ التصرفات این است که اعتبار بشود. اون وقتی که مال فروخته میشد وقف میشد بعد الفسخ اعتبار بشود که این فسخ بیع نافذ، وقف نافذ، چش شهادت نافذه، این اطلاف مال ذوالخیار بود. بدون جهت مثلیست مثلش را میگیرد، قیمیست قیمتش را میگیرد. و این تنافی نیست، یعنی ما هم میگیم تنافی نیست، یعنی چون بله چون که طالب بعد تلف که به ملک بر نمی گردد. عزیز من چی میگی؟ احل الله البی میگیرد، اوفو بالعقود میگیرد، الوگو صحیح از اوفو بالعقود میگیرد هم لازم است، اوفو بالعقود مخصص ندارد. پس وقتی که اینجور شد بله بی وقتی که بی صحیح شد و نافذ شد لزومش را ما احتیاج نداریم ها، و اوفو بالعقود میگیرد، و الا در بی در تصرف جایز هم گفتیم خواهیم گفت همین زور است. وقتی که اوفو بالعقود احل الله البی تجارتا انتراز امومات هبه و امثال ذلک گرفت، حکم میشود بر این که این که خیار دارد فسخ میتواند بکند، بعد الفسخ اعتبار می شود که این تصرف نافذ مثل شهادت نافذه اتلاف مال الغیر است. وقتی که اتلاف مال الغیر شد ضامن می شود مثلیست به مثل، قیمیست یا به قیمت. از اینجا معلوم شد که تصرف لازم نیست نافذ لازم بشود، که به قول ایشان که لزوم دلیل ندارد، دارد. نه، باید فرش را فروخ به مشتری توجه کردید تا یه هفته خیار فسخ داشته باشم. مشتری هم دید فرش خیلی خوبی است، یه کسی فرض کنید تازه عروسی کرده است، مناسبت دارد این فرش را هیبه کند. بعد با آیه فسخ کرد. الکلام اینجا نمیتوند عین را مطالبه کند. چرا؟ چون که اون وقتی که مشتری مالش شد عین را فرش را مالش شد ملکشه. الناس مسلطون علی اموالهم، هیبه مشروع است، تصرف مشروع است، مالک ولایت دارد. توجه کردید این تصرف را کرد. خب بعد از اینکه این تصرف را کرد بایه وقتی که فسخ کرد بایه که نمیتوند هیبه را فسخ کند، در هیبه رجوع کند، چون که اجنبی است از هیبه. این وقتی که اوفو بلوک بله نمیدانم دلیل الهبه نفوذ الهبه الناس مسلطون اون هبه را گرفت، توجه کردی این فسخ کرد، یعتبر که این هبه صحیحه اتلاف مال غیر بوده است، بدون جد مثلش را میگیرد، قیمیس قیمتش را میگیرد. حتی درست توجه کنید این فرش را به او هبه کرد، هبه کرد تمام شد. بعد اون شخصی که فرش به او هبه شده بود آمد گفت که خب شما احسانی کردید، فرش را به من هبه کردید و من فرش را هم گرفتم از شما، خیلی ممنون یه دنیا، لکن من پول لازم دارم، این فرش را از من بخرید، پولش را من لازم دارم. گفت عیبی ندارد پسرم، میخرم این فرش را از تو. چند میفروشی؟ 15,000 تومان. 15,000 تومان داد به اون کسی که متحب بود، فرش را از او خرید. بایه فسخ کرد، حق ندارد مطالبه این فرش را بکند. بایه حق مطالبه این فرش ندارد. چرا؟ چون که مشتری این را به ملک جدید مالک شده است. اون ملک جدید هم احل الله البیع دارد، احل الله البیع، هبه هم نافذ است، بیع هم نافذ است که مترتب بر هبه است، احل الله البیع. پس یعتبر اون وقتی که این هبه می کردیم مال را با اون شخص، اون هبه اتلاف مال الغیر بود، بدون جد مثلیست مثل قیمیست قیمتش را، به همون ملاک که جمع ما بین عدله احل الله البیع الهبه تجایزتون و ما بین دلیلی که البیان بالخیار، گفتیم خیار هم حق متعلق به عقد است، مقتضاش این است که رجوع به بدل بشه، متنافی نیستن. عرض کردم جواب تنافی را دادیم. جناب تنافی معناش این نیست که بعد الفسق این مال دیگری است و مال ذوالخیار است، این نیست. معنا این که برمیگردد به ملک فاسخ یعنی اتلاف در مال او حساب میشود تصرف، معناش این است. مثل رجوع از شهادت شاهدین، مثل اقرار ذلیت به شخص آخر بعد اقراری به شخص اولی. اول گفت این فرش مال زید است، ذلیت اقرار کرد بر زید، بعد گفت نه من اشتباه کردم مال عمر است. چی میکنن؟ فرش را میدن به زید، دیگه تازه خواندیم اینها دیگه یاد نمیشه، قیمتش هم میدهند به عمر. چرا؟ چون که وقتی که اقرار ثانی کرد، یه سبل اقرار الاول که اقرار نافذی هست اطلافاً لمال عمر، یه سبل اطلافاً اون اقرار نافذ اقرار صحیح اطلافاً لمال عمر. اینجا هم همین زور است، یه سبل اطلافاً بود بدون آخه معنای خیار چه میشه؟ اگر اعتبار نشود خیار معناش لغو میشود. خیاری که البیان بالخیار مشتری گل حیوان بالخیار لغو میشود. خیار معناش این است که میتوند فسخ کند، فسخش نافذه. بیجیم نفوذ فسخ با نفوذ این تصرفات جمعش همین است که این تصرفات یحسب اتلافن، این تصرفات نافذه یحسب اتلافن کما یحسب شهادت نافذه اتلافن کما یحسب الاقرار نافذه اتلافن. بذارید من بذارید یک کلمه هم بگویم. از اینجا معلوم شد حکم اجاره. فرض بفرمایید فرش را، خونه را از ما خرید، توجه کردید، خونه را از ما خرید اون شخص مشتری به 1,000,000، به شرط این که فرض کنید تا یه ماه ما خیار فسخ داریم بایه. بعد وقتی که این فرش خونه را خرید، 2 ساله اجاره داد به شخص آخر مشتری، بعد یه بایه خیار دارد تا یه ماه، بایه فسخ کرد. خب اگر کسی گفت که تصرفات من علیه الخیار در این نافذ نیست، صحیح نیست، چون مسلک بود که گفته بودن، توجه کردید، بنابر اون مسلک اینجا محل کلام است که این اجاره صحیح است یا صحیح نیست. حتی بنابر اون مسلک ها که تصرفات اصلا جایز نیست، صحیح نیست، این اجاره صحیح است یا نه؟ گفتن صحیح است، چون جور مشتری تملیک منفعت کرده است، منفعت را مالک بوده است، تملیک کرده است، بایه هم که فسخ کرد این مصلوب المنفعه به ملک بایه برمی گردد. مثل این می شود که انسان خونش را اول اجاره داد 2 ساله به شخصی، بعد از اون خونه را فروخت به شخص آخری. مشتری خونه مالک می شود خونه را مصلوب المنفعه تا 2 سال، چون که اجاره داده دیگر. اگر می دونست اجاره داده، خریده، خیار فسق هم ندارد. اجر نمیدونید که این اجاره تا 2 سال در اجاره است خریده، این اجاره عیب حساب میشود، خیار عیب دارد. و الا اگر میدونید خرید، خونه مصلوبه المنفعه منتقل میشود. اینجا هم گفتند بر اینکه توجه کردید این شخص که اجاره داده است تا 2 سال ملکش بود، منفعت اجاره داده، بعد که فسخ کرد این مصلوبه المنفعه برمیگردد به ملک بایه. بعضی ها گفتن نه، این تصرف اجاره هم باطل است. اگر سایر تصرفات ناقله و مبتله باطل است، این هم باطل است. چرا؟ چون بایه اگر فسخ کرد نمیتواند تا 2 سال این خونه را از ید مستاجر بگیرد. این زور دیگر. پس این تا 2 سال در ید مستاجر باید بماند. این بقای در ید مستاجر منافات دارد با حق بایه، که حق بله اخصول این را دارد. ما که این حرفا را قبول نکردیم، گفتیم تصرفات نافذ است. اینجا هم میگیم تصرف نافذ است. این اجاره داده تا 2 سال مشتری، اجارهش نافذش شکالی نداره. چرا؟ چون که وقتی که خرید خونه را، ملکیتش ملکیت مطلقه بود، هم نسبت به این هم نسبت به منفعت. معنای مطلقه این است که موقت به وقت خاص نبود. مادامی که مزیل نیامده است، مزیلی در بین نیامده است، این ملکیت میماند، مثل اون بایه است. مادامی که عقد فسخ نشود یا ناقل دیگر نیاد، این ملکیت میماند، ملکیت مطلقه است. خب اجاره این را اجاره داد تا 2 سال، بعد ذوالخیار فسخ کرد، اون وقتی که اجاره داد اوفو بالعقود، دلیل صحت اجاره، اون اجاره را میگیرد. وقتی که ذوالخیار فسخ کرد، بعد از فسخ اون حق دارد آخه، توجه عین برمیگردد به او مصلوبه المنفعه. خب میگه که منفعت مرا تو 2 سال تو ائتلاف کردی، باید عوضش را بدی دیگر. اون اجاره که اجاره نافذ است، یتلف ائتلافا للمنفعه، اون یحسب ائتلافا، بدون جد مثل اجرت المثل را باید به بایه بدهد. اجاره صحیح، ولیکن اجرت المثلش را با بایه بدهد. این که از کلمات شیخ ظاهر می شود که نه، این اجاره اگر بله صحیح بوده باشد، مثل این که خونه را به خود بایه اجاره داده است، بعد بایه فسخ کرده، یا بایه خونه را به شخص آخر اجاره داده به اذن البایه، چی عیب ندارد با اذن البایه اجاره دادن، بعد اگر بایه فسخ بکند، ظاهرش این است که این اجاره نافذ است و اجرت المثلی به بایه نباید بدهد، این درست نیست. باید اجرت المثل را به بایه بدهد، چون که ائتلاف کرده است مال را بل بایه ولی کلام تتمت، ولیکن در بازار گذاشته بفروشد، بی لازم می شود، واجب می شود، ولو قبل از نصف النهار بوده باشد. این دلالت می کند مجرد فعلی که کاش و از رضا و اغماز عن الفسخ است، این موجب سقوط است. اینم که انه معید می شود. والحمدلله.